بسم الله الرحمن الرحيم.
إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت ويمكن أن يقال إنه لا يصدق الفوت في المقام، لأن القضاء إنما يفرز فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، فعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، فإذا لم يكن أمرون فقد يقال إنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة إذ لا فريضة إلى آخر. عرض می شود که در مقام اول کلام در این بود که آیا اگر چنانچه انسان مضطر شد، ضرورتی و عذری برایش پیش آمد و نتوانست بر طبق امر اختیاری اولی انجام وظیفه کند، که نتوانست نماز با وضو یا غسل و در یک کلام با طهارت مائیه انجام بدهد، مجبور شد نماز با تیمم یا طهارت ترابیه انجام بدهد، بعد از مدتی این اضطرار و ضرورت او مرتفع شد، در حالی که هنوز وقت فریضه نماز باقی است، تمکن از آب پیدا کرد، یا در حالی که وقت سپری شده، بعد از انقضاء وقت این شخص دسترسی به آب پیدا کرده، مانعی هم براش نیست، می تواند یک نماز با طهارت مائیه انجام بده. اینجا سوال این بود که آیا بعد از رفع اضطرار بر مکلف واجب و لازم است که این عملی را که بر طبق امر اضطراری انجام داده مجدداً اعاده بکند، اما اداءً و اما قضاءً، و بر طبق امر اختیاری عمل رو انجام بدهد، یا این که نه همون معتیون به بر طبق امر اضطراری مجزیست، کفایت می کند، جانشین واقع می شود، اون مصلحتی را که برای واقع معین شده تأمین می کند و به نتیجه اعاده لازم نیست، لا اداءً ولا قضاءً. سخن در این، در درس گذشته ملاحظه فرمودید که گفتن به عقیده مشهور فقها در طول تاریخ همین عمل مجزیست و کفایت می کند و احتیاجی به اعاده عمل بر طبق اون امر اختیاری اولی نیست، ولیکن فرمودن که مسئله از بدیهیات عقلیه که نیست تا جای سوال و اشکال و چون و چرا نباشد، بلکه اگر ما باشیم و عقل، ای چه بسا عقل انسان، حکم میکند به این که اعاده لازم هست، چون این عملی که اتیان شده ناقص بوده، کمبود داره، اون عملی که بر ما واجب شده کاملتر بوده، و اندل عقل اگر انسان تمکن از عمل کامل دارد نباید به عمل ناقص اکتفا بکنه، محاسبه عقلی اینو میگه. و بلکه در بعضی موارد ما باشیم و محاسبه عقلی، عقل ما رو ملزم میکند و مجبور میکند به این امر، میگهد الا ولابد باید اتیان بکنید. این از نظر محاسبه عقلی که دیروز کاملا توضیح داد. ولی معذالک آقایان فقها مشهور فتوا دادن بالاجزا. باید ببینیم سر مطلب چیه، فلسفه این فتوا چیست. فرمودن که از کلمات آقایان وجوهی و ادله استفاده میشن که مجموعاً به چهار وجه و به چهار دلیل منتهی شد. وجه اول را ذکر کردیم که مشهور بهش استدلال کردن، وجه دوم را که مرحوم آخوند صاحب کفایه بهش استناد کرده بود این را هم ذکر کردیم. رسیدیم به وجه سوم. این وجه و این دلیل از فرمایشات مرحوم میرزای نائینی استاد بزرگوار مرحوم مظفر استفاده میشه و اون این. ایشون فرمودند این که اگر بنا باشد بعد از برطرف شدن عذر و از بین رفتن اضطرار که یک حالت عارضی است، موقتا میاد همیشگی نیست، اگر بنا باشه بعد از رفع اضطرار اعاده این عمل لازم باشه، عملی که بر طبق امر اضطراری انجام گرفته بخواهیم دوباره اعادهش بکنیم، بر طبق امر اختیاری اولی از دو حال خارج نیست. یا باید این اعاده به نحو قضایی باشد، یعنی اتیان عمل در خارج وقت، نماز کامل و با وضو یا غسل را در خارج وقت انجام بدیم اگر وقت سپری شده و بعد عذر ما برطرف شده، و یا باید این اعاده به نحو ادایی باشد، یعنی اتیان عمل در خود وقت، در جایی که اضطرار ما و عذر ما هنگامی مرتفع بشود که هنوز وقت باقی است. از این دو حال خارج نیست بلا سال سلهما. اگر اعاده لازم باشد اما ادایی است و اما قضایی. ما مدعی هستیم که و لازم یا و تالی به کلا قسمه باطل، این که اعاده لازم باشد اداءً یا قضاءً، هر دو غلطه و هر دو باطل. تالی که باطل شد فالمقدمه مثل و مقدم هم مثل تالی باطل میشه، یعنی اصل وجود اعاده هم باطل میشه. این یک قیاس استثنائی منطقی. مکرر گفتیم که در این گونه قیاس ها دو مرحله باید دست بشه. مرحله اول اثبات ملازمه بین مقدم و تالی، مرحله دوم ابطال لازم به انتفاع لازم تا نتیجه بگیریم ابطال ملزوم به انتفاع ملزوم را. اما بیان ملازمه، ملازمه بین مقدم و تالی از بدیهیات تقریبا، به جهت این که عملی که دارای وقت هست و اگر در وقت خودش انجام نگرفت در خارج وقت انجام میگیره قضا داره، این عمل قضایی وقتی دارد، خارج وقتی هم دارد، اگر بخوام این رو اعاده بکنیم دوباره انجام بدیم، الا ولابد به حکم عقل و به حکم ضرورت از دو حال خارج نیست. یا این است که این عمل در وقت خودش انجام میگیرد و یسمى به ادا، و یا در خارج وقت انجام میگیرد و یسمى به قضا. بنابراین بیان ملازمه روشن است که اگر اعاده واجب باشد اما ادایی است و اما قضایی. و اما بیان انتفاع و ابطال لازم، مدعی هستیم که این لازم به کلا قسمه باطل است، یعنی اعاده نه قضاءً و نه اداءً هیچ کدوم در اینجا لازم نیست. اما اینکه قضاءا لازم نیست، جهتش این. ببینید روایاتی که ما در باب قضا داریم تعبیرشون اینه: اقض ما فات کما فات، یا بعضی ها تعبیرشون این است من فاتت و فریزتون فلیقضها. کاملا روشن و پیداست که موضوع وجوب قضا و وجوب تدارک این عمل در خارج وقت عبارت است از فوت، اقض ما فات کما فات، امر اقض وجوب قضا روی ما فات آمده. من فاتت و فریزتون فلیقضها در قضیه شرطیه که شرط به منزله موضوع و جزا به منزله محمول و حکم است، باز موضوع این است من فاتت و صحبت از فوت. موضوع ادلت القضا عبارت از فوت. و در مورد بحث ما که بر طبق امر اضطراری انجام وظیفه شده، خوشبختانه یا متاسفانه این موضوع صادق نیست، یعنی فوت صدق نمی کند تا به نتیجه و به دنبال اون قضا واجب باشد. چرا؟ دلیلش این است که عند الاضطرار و عند الضرورت قضاء اون واجب واقعی و اون تکلیف اختیاری اولی هنگامی متصور هست و مفروض هست که آقای مکلف در تمام این وقت از اول ظهر مثلا تا غروب مبتلا به اضطرار باشد، مبتلا به عذر و ضرورت باشد. اینجاست که یستق القضا، میگن وقتش تمام شده، بعد بخواد به جا بیاره قضا. اما اگر در اثناء این وقت عذرش مرتفع بشود و بخواد عمل را انجام بدهد که قضا لا یستق، نمیگن این عمل قضاییست، قضا انجام عمل خارج وقت است، اینجا که خارج وقت نیست، این قضا نیست بلکه این اداییست. و در بخش بعدی وقت این مسئله روشن میشه که اداءً اعاده لازم هست یا لازم نیست. این مال این فرد. و اگر چنانچه سر تا سر این مدت را از اول ظهر تا به غروب مکلف مضطر باشد، خب همه میدانیم در بحث گذشته هم اشاره کردیم که اضطرار حد و مرز تکلیف هست، با آمدن اضطرار اصلا تکلیفی نیست، وجوبی نیست. خب در این صورت هم این شخص مکلف که از اول تا به آخر مضطر بوده، اصولا نسبت به این عمل کامل و اون امر اختیاری من اول الوقت الی آخر امر فعلی پیدا نکرد، امر منجز پیدا نکرد، تکلیف در حقش به درجه فعلیت نرسید. و وقتی که امر فعلی نبود، این آدم نسبت به واقع اصلا مکلف نیست. و وقتی که این شخص نسبت به واقع اصلا مکلف نبود، فوت صدق نمی کند. لا یستقو که فریضه و واجب این شخص فوت شده، اصلا فریضه ای نبوده تا فوت صدق بکند. فلذا هر جوری که حساب می کنیم، مسئله وجوب قضا به اعاده عمل در خارج وقت معنا و مفهومی درست پیدا نمی کند. دیدیم که از دو حال خارج نیست، در وقت عذر برطرف بشد که قضا گفته نمی شد، در خارج وقت هم برطرف بشد که ملاحظه فرمودید اصلا اضطرار حد تکلیف از امری نیامده، امری که نبود فوتی نیست، فوتی که نبود قضا هم معنا و مفهومی پیدا نمی. این راجع به بخش اول از انتفاع لازم، بیان این که اعاده این عمل به عنوان قضایی در خارج وقت لازم نیست. و اما بخش دوم، بیان این که اعاده این عمل به عنوان ادا هم لازم نیست. جهتش این است که اعاده کردن در وقت به عنوان ادا تنها در صورتی متصور و مفروض هست که ما قائل باشیم به جواز بدار. دیروز می گفتیم در این زمینه چهار قول بود، یک نظر این بود، قائل باشیم به این که مبادرت جایزه، انسانی که در همون اول وقت دسترسی به آب نداره نمیخواد صبر بکنه، انتظار بکشد که شاید به آب برسه، از همون اول حق دارد وارد عمل اضطراری بشد که نماز با تیمم باشه. قائل به این معنا باشیم جواز بدار یک، ضمناً مکلف هم در خارج عملاً مبادرت بکند و این امر اضطراری را در همون اول وقت انجام بده. اینجاست که اگر بعداً هنوز وقت باقی است عذرش برطرف شد، اعاده این عمل به عنوان ادا معنا داره، مفهوم داره فقط در این فرض. اما اگر قائل به جواز بدار نباشیم، بگیم حق ندارد کسی که دسترسی به آب ندارد همون اول وقت اقدام بکنه یا وسط وقت اقدام بکنه، حتما باید تا آخر وقت صبر بکنه، اگر گفتیم بیدار جایز نیست، خب این عملی که انجام گرفته از اصل باطله. این عمل که علم یکون، حتما باید عمل رو دوباره انجام بده، این روشنه. و یا این که اگر قائل به جواز بیدار بشیم اما مکلف هنوز مبادرت نکرده، عمل را تا به حال انجام نداده، بعدم عذرش برطرف شد، خب اینجا که اعاده نمی صدق نمی کند، اینجا بعدم که عمل را شروع می کند یستقو بر این که خود اون تکلیف واقعی و وظیفه واقعی را این آدم داره انجام میده. اینم از این قبیل. پس سه صورت پیدا شد: بدار جایز باشد، اینم مبادرت بکند، این یک. اینجا فرض داره بحث ما. اما اگر گفتیم بدار جایز نیست، مبادرت بکند یا نکند عملش باطله، گفتیم جایزه ولی هنوز مبادرت نکرده عذرش برطرف شد، باز اعاده صدق نمی کند، خود اون تکلیف واقعی و وظیفه واقعی را بایستی انجام بده. اونگاه در چنین فرضی که میگیم بدار جایز هست، یک، مکلف هم مبادرت کرده، دو، باز هم میگیم اعاده لازمی. چرا؟ سر مطلب این است که خود این که شارع مقدس به ما رخصت داده و به ما فرموده شما حق دارید مبادرت بکنید، علل فرض ما میگیم قائل به جوازیم دیگه، میگیم شرعاً جایزه، شارع مقدس خودش به ما حق داده و اجازه داده است که مبادرت بکنیم و وظیفه من را در همون اول وقت یا وسط وقت اینها بر طبق امر اضطراری انجام بدیم. خود این ترخیص شاره به اذن شاره شاهد و صدقن و اقوا شاهدن بر این که شرع مقدس در تحصیل و ایجاد اون عمل کامل بر طبق امر اختیاری بعد از رفع عذر و ضرورت مسامحه کرده، بنا را بر آسانگیری گذاشته، تحصیل اون عمل کامل را واجب و لازم نکرده، وگرنه اگر بنا بود اون عمل کامل باید تحصیل بشه، حتما و جزما بر این مکلف واجب میکرد که یالا صبر کن، منتظر باش تا آخر وقت، چنانچه تا اون موقع عذرت مرتفع نشد حق داری اقدام بکنی و نماز با تیمم با طهارت ترابی انجام بدی، به الا چه این حقی در اول وقت و ثانی وقت و ثالث وقت الاخر نیست. بنابراین نسبت به بخش ادایی هم گفتیم ادا فقط در این صورت متصوره، اون هم در این صورت هم گفتیم اذن شارع دلیلون علا این که به همین عمل ناقص اکتفا کرده، فلذا معنا ندارد که دوباره از ما بخواد عمل رو اعاده بکنیم. نتیجه این که علا کل حالن عملی که بر طبق امر اضطراری انجام گرفته مجزیست و اعاده لازم نیست، چون اگر اعاده واجب باشد اما قضایی بود و اما ادایی، هر کدوم رو حساب کردیم دیم هیچ کدوم لازم و واجب نیست. این هم بیان دلیل سوم که از فرمایشات عرض کردیم، از فرمایشات مرحوم محقق نائینی این مسئله استفاده میشه. و اما دلیل چهارم این است که علل فرض، فرض بفرمایید که دست مجتهد از ادله اجتهادیه و از اصول عقلائیه که در ظواهر الفاظ به کلمات جاری می شون، دستش از این کوتاه و نتوانست از این ادله اجتهادیهی که تا به حال گفتیم استفاده بکند، نه از دلیل اول، نه از دلیل دوم، و نه از دلیل دوم که همان اصالت الاطلاق بود، اصول لفظیه، نه از دلیل سوم که دلیل میرزا بود، از هیچ کدوم نتونست استفاده بکنه. این ادله براش قانع کننده نبود. حالا مونده معطل که چه بکنم؟ آیا اعاده این عمل در من واجب و لازم هست یا واجب و لازم نیست؟ شک کرده می‌فرمایم که بر فرضم ما دستمون از ادله اجتهادی کوتاه بشه و نتوانیم از اون ادله حکم مطلب را روشن بکنیم، معطل و مردد و متحیر بمونیم، شک بکنیم، خب معلومه نوبت میرسد به اصول عملیه، از اصول عملیه استفاده میکنیم. خب در ما نحن فی مجرای چه نوع اصلی؟ فرماید که مجرای اصالتون براعت، به جهت این که اصل براعت در کلیه شبهاتی که شک در اصل تکلیف باشد، اما از شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه جاری می شود، کما سیعتی در باب خودش که باب اصول عملیه باشد انشاءالله، و اینجا از همین قبیل هست، شبهه شبهه وجوبیه است، شک مام در اصل تکلیفه. یعنی چه؟ یعنی اساساً ما نمیدونیم من اول الامر که آیا نسبت به اعاده اداءً او قضاءً ما مکلف هستیم یا مکلف نیستیم؟ بعد از رفع اضطرار چنین وظیفه به دوش ما میاد یا نمیاد؟ هر چه گشتیم در میان ادله و منابع دلیلی پیدا نکردیم که تعیین تکلیف بکند و وظیفه ما را در این رابطه روشن بکند. خب بعد الفحص و الیأس چه باید کرد؟ وظیفه ما رجوع به اصل براعت، الاصل البراعت من الوجوب، اصل این است که ذمه ما از وجوب اعاده انشاءالله بریع هست. این هم بیان چهارم و دلیل چهارم برای اثبات این که اعاده واجب نیست. پس آقا از اصول لفظیه استفاده کردیم، از دلیل عقلی استفاده کردیم، از اصول عملیه استفاده کردیم، کل ها اولائه میتونن مدعای مشهور را که قائل به اجزا هستن برای ما کاملا اثبات بکنه. از این وجوه عربه ما به این نتیجه میرسیم که القول بالاجزاء امر لا بد من، قول به اجزاء و فتوای به اجزاء در این موارد مطلبی است که چاره ای نیست، لا بد من هست، مخصوصا در مورد صلات و در باب صلات که در این باب قول به اجزاء یه شواهد بیشتری داره و مؤکد هست، به جهت این که ما در حدیث مشهور که معروف است به حدیث لا تعاد اینجور میخونیم که لا تعاد صلاتو الا من خمس، فقط در پنج مورد است که نماز اعاده داره، یکی در باب طهور، یکی در باب وقت، یکی در باب قبله، یکی در باب رکوع و سجود الی آخر، که مورد بحث ما هیچ کدوم از اینها نیست. منحصرا اعاده صلات در این پنج مورد لا تعاد الا، از این پنج مورد که بگذاریم اعاده لازم نداریم. ما نحنفی از هیچ کدوم از این موارد خمسه نیست، فلذا لا مجال اعاده، هیچ دلیلی جهت وجوب اعاده در کار نیست. هذا تمام الکلام راجع به مقام اول از دو مقام بحث در باب اجزا که در رابطه با اوامر اضطراریه بود، و اما مقام ثانی در رابطه با اوامر ظاهریه است، یعنی امرهای استصحابی، امرهای احتیاطی که از این اصول عملیه به دست میاد. عنوان بحث ما در این باب اینه: اگر چنانچه انسان دسترسی به امر واقعی پیدا نکرد، دستش از ادله اجتهادیه کوتاه شد، موند معطل و شاک و مردد، به اصول عملیه مراجعه کرد، بر طبق اصول عملیه انجام وظیفه کرد، استصحاب گفت حکم به وجوب بکن، بر طبق استصحاب اقدام کرد، اصالت و تخییر گفت حکم به تخییر بکن، بر طبق اون اقدام کرد، بر طبق اصل براءت و امثال و ذالک بر طبق این اصول اقدام کرد، بعد از مدتی کشف خلاف شد، انکشفه که این عملی که بر طبق استصحاب انجام داده خطا بوده، این عملی که بر طبق اصل براءت انجام داده خطا بوده، نباید انجام میداده. حالا سوال این است که آیا اون چرا که بر طبق اوامر ظاهریه و به عبارت دیگر اصول عملیه انجام داده و بعد کشف خلاف شده، آیا بعد از کشف خلاف این عمل انجام شده جای واقع رو میگیره و مجزی عن الواقع هست یا مجزی از واقع نیست؟ در اینجا مقدمتاً و قبل از ورود به مباحث اصلی نکاتی را تقدیم میکنیم که این نکات خیلی حائز اهمیته. مجموعاً 5 نکته را طبق اون چی که از خود کتاب استفاده میشود ما عنوان میکنیم. اولین نکته این است که اصطلاح حکم ظاهری و حکم واقعی در نزد حضرات و اصولیین به دو معنی مختلف و متفاوت به کار برده می شود. معنی اول، گاهی میگن حکم واقعی و مرادشون از اون عبارت است، از اون احکامی که به توسط ادله اجتهادیه برای ما ثابت می شود، که در اول همین کتاب اصول فقه به این نکته اشاره شد. حکم واقعی داریم و دلیل اجتهادی داریم، حکم ظاهری داریم و دلیل فقاهتی داریم. از حکم واقعی یعنی حکمی که توسط ادله اجتهادیه برای ما اثبات میشه. فرقم نمی کند این ادله اجتهادیه یقین آور باشند، نظیر نص قرآن، سنت متواتره، اجماع محصل، حکم عقل قطعی اینا، یا این ادله اجتهادیه گمان آور باشن نظیر ظواهر قرآن، خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد و امثال ذلك، این معنی حکم واقعی است. در مقابل منظور آقایان از حکم ظاهری اینه، عبارت هست از اون احکام شرعیهی که به توسط اصول عملیه و یا ادله فقاهتیه اثبات می شود. فالمثل اصل براءت می گه شرب توتون در اسلام حلال است. اصل براءت می گوید اقامه در اسلام واجب نیست. استصحاب می گوید فلان عمل تا دیروز واجب بوده، امروز هم واجبه، مثلا نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب هست و امثال ذلك. احتیاط اصل عملی است، احتیاط میگوید هم زور بخوان و هم جمعه، جمع بین هما بکن و امثال ذلك. این یک اصطلاح، حکم واقعی و حکم ظاهری. معنی دوم، گاهی هم حکم واقعی میگن و منظورشون از احکام واقعیه عبارت هست از خصوص اون احکام شرعیهی که در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ و عند الله تعالی ثبت و ضبط است و خداوند متعال نسبت به تمامی آن احکام عالم و آگاه است و این احکام نسبت به همه افراد بشر، همه انسان‌ها به طور مساوی و یکسان ثابت هستند، در حق همه جعل شده اند، چه افراد عالم و چه افراد جاهل، چه افراد مسلمان و چه افراد کافر، در حق همه انسان ها این تکالیف ثابت. این منظور از حکم واقع و منظور از حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی به این معنا عبارت است از اون احکام شرعیه ای که از طریق امارات ظنیه یا از طریق اصول عملیه برای مکلف و برای مجتهد ثابت میشه، در هنگامی که نسبت به اون حکم واقعی و اون حکم ثابت در لوح محفوظ این آدم جاهل باشه. اینا رو میگه ما احکام ظاهریه. کاملا ملاحظه میفرمایید که حکم ظاهری در این اصطلاح دوم و معنی دوم اعم از حکم ظاهری به اون معنای اول، به جهت این که حکم ظاهری بالمعنی الاول مخصوص اون دسته از احکامی است که مخصوص اون دسته از احکامی بود که از طریق اصول عملیه اثبات می شدن، دیگه شامل امارات ظنیه نمی شد. نکته مقابل امارات بود کما یعطی فی محله. اما حکم ظاهری به معنای دومی شامل این دسته از احکام شرعیه که به طریق امارات برای ما ثابت می شوند شامل اینها نیز هست. خب مورد بحث ما هم راجع به همینه. ما در این مقام در باب اجزا راجع به احکام ظاهریه بالمعنی ثانی بحث میکنیم، نه اون حکم ظاهریه بالمعنی الاول. حکم ظاهریه بالمعنی الاول در اول کتابی اشاره بهش داشتیم و تفصیلا هم انشاءالله در مباحث اصول عملیه جزء چهارم کتاب اونجا خواهد آمد. خب بعد از اینکه این دو اصطلاح روشن شد و محل بحث ما روشن شد، این سوال رو مطرح می‌کنیم که شما میگید حکم ظاهری اونی است که به توسط اصول عملیه اثبات می‌شود یا به توسط امارات اثبات می‌شود. سوال: منظور شما از این امارات چیه؟ تازه می شنویم منظور شما از اصول عملیه چیه؟ این سوال. جواب این سوال تفصیلا در جزء سوم راجع به امارات بحث خواهیم کرد و در جزء چهارمم راجع به اصول عملیه بحث خواهیم کرد، ولی اینجا یک تعریف اجمالی عرضه می کنیم داشته باشید. اما امارات، منظور از امارات عبارت هم از اون طرق و راه‌هایی که کاشفیت دارن از حکم واقعی، طریق هستن به سوی حکم واقعی، مثبت احکام واقعی هستن، اما نه به طریق القطع و الجزم بلکه به طریق ظن، به طریق گمان. اینا رو میگن اماره. اسمشام اماره گذاشتن یعنی علامت، نشانه، آدرس، راهی که به سوی واقع کشیده شده، منتها راه قطعی نیست بلکه راه ظنی است و تفصیلش باید در جای خودش بحث بشه. نظیر ظواهر کتاب از امارات هست، خبر واحد از امارات هست. به چه دلیل اینها اماره و طریقیت دارن؟ دلیلش هم انشاءالله در مقدمات مباحث حجت خواهد آمد. و اما منظور از اصول عملیه عبارت هم از اون سلسله وظائف به دستور العملهایی که شارع مقدس برای انسان شاک و انسان متحیر جعل کرده و تشریع کرده، برای حالت شک و تحیر هم فکری شده. در این حالت وظیفه شما رجوع به اصل، تا اینکه اندل عمل و در مقام عمل متحیر نباشید، در حیرت و سرگردانی نباشید. همین، وگرنه این دسته از اصول هیچ گونه کاشفیتی از حکم واقعی ندارند. نظیر اصالت البراءت که وقتی 100% دست ما از واقع کوتاه است، از اصل براءت استفاده میکنیم، میگیم انشالله واجب نیست، انشالله حرام نیست، الی آخر. استصحاب همینطوره، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط، الی آخر، تا برسیم انشالله در جای خودش این مسائل تفصیلا بازگو بشه. این تا اینجا یه نکته مربوط به بیان در حقیقت 4 اصطلاح: حکم واقعی، حکم ظاهری که هر کدوم دو معنا پیدا کردن، امارات و اصول عملیه. این اصطلاحات. نکته دوم، منظور از امر ظاهری چیه؟ که ما میگیم المقام الثانی الامر الظاهری. امر ظاهری یعنی چی؟ منظور از اوامر ظاهریه عبارتن از خصوص اون اوامری که به توسط اصلی از اصول عملیه یا اماره ای از امارات ثابت می شون. مثلا میگیم که خبر واحد ثقه و معتبر قائم شده بر این که فرزن اقامه در نماز واجب. این خبر واحد مثبت وجوب هست، شارع مقدس به اون امر کرده. امری که از این راه به دست میاد یک امر ظاهری است. یا مثلا استصحاب قائم شد بر این که در زمان غیبت نماز جمعه واجب هست، همونطوری که در زمان حضور معصوم واجب بوده. اینا رو میگن اوامر ظاهریه. ظاهری هم که بهش میگن برای این که یه امری در واقع هست، یه حکمی در واقع هست که ممکنه این امر با اون واقع منطبق باشه و ممکنه هست این با واقع منطبق نباشد، غیر از اون باشه، لذا میشد امر ظاهری. در ظاهر این امر به دوش ما آمده، تا زمانی که ما نسبت به اون واقع قطع 100% نداریم از این امر متابعت میکنیم. اما همین که نسبت به واقع یقین کردیم و متیقن شدیم، دیگه نوبت به این امر نمیرسد و به این امر اعتنا نمیکنیم. اینم معنی امر ظاهری در مقابل اوامر واقعیه که در واقع و در لوح محفوظ ثبت و ضبط. البته امر ظاهری هم گاهی به همون اوامر استراری هم گفته میشه، منتها بیشتر استعمالش در اینجا امر ظاهری این گونه اوامر رو میگن. نکته سوم، هنگامی که دست مجتهد و مکلف از اون احکام واقعیه کوتاه میشود و نسبت به احکام واقعیه مردد به شاک هست و فقط و فقط دسترسی دارد به امارات ظنیه نظیر خبر ثقه که از این استفاده بکند، یا اصول عملیه نظیر استصحاب که از اون استفاده بکند، همانند ازمنه ما، زمانهای ما که نوعاً ادله ما یا از امارات ظنیه هستند یا از اصول عملیه، در چنین اعثاری و در چنین ازمنه ای اون حکم واقعی اولی که اندلا ثبت و ضبط هست در حق ما منجز نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر چنانچه ما آمدیم در این اعثار بر طبق اماره یا بر طبق اصل عملی انجام وظیفه کردیم و بعد کشف خلاف شد، یعنی انکشف که این اماره یا این اصل مطابق واقع نبوده، واقع چیزی بوده و این اصل یا اماره ما رو به چیز دیگری هدایت کرده، در این صورت ما انسان ها و ما مکلفین به جهت مخالفت با واقع مؤاخذه و معاقب نخواهیم بود. این معنی این است که این احکام واقعی در حق ما منجز نیست. منجز هست یعنی ما معاقب هستیم اگه مخالفت کردیم، منجز نیست اگر مخالفت کردیم عقابی نیست. به چه دلیل منجز نیست و عقاب نداره؟ دلیلش روشنه، به جهت این که فرض این است اون واقع به دست ما نرسیده، تکلیف واقعی هرچه بوده به ما واصل نشده و هر تکلیفی هم که به مکلف واصل نشد و نرسید، اونم بعد الفحصه و الیأس که هرچه تلاش کردش نرسید، یقینا اون تکلیف در حق این آدم منجز نخواهد بود، وگرنه عقابش میشد عقاب بلا بیان و هو قبیح. عقلا کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. این هم یه نکته که احکام واقعی وقتی منجز میشن که به دست ما برسن، وقتی به دست ما نرسید ما نسبت به واقع مکلف نیستیم، واقع در حق ما منجز نیست، یعنی ما مخالفتش موجب عقاب هم نیست. تا اینجا هرچه گفتیم تقریبا جای بحث نیست. و اما نکته چهارم، هنگامی که اینجا درست دقت بفرمایید، داریم به بحث نزدیک میشیم، محل نزاع رو روشن کنیم. هنگامی که مکلف دستش از حکم واقعی کوتاه شد و فقط و فقط دسترسی دارد به یک سلسله امارات ظنیه، یا دسترسی دارد به یک سلسله اصول عملیه، همین، طبق وظیفه مدت زمانی بر طبق این اماره یا بر طبق این اصل انجام وظیفه کرد. اماره میگفت فلان امر واجب است، بر طبق اماره انجام داد. استصحاب میگفت فلان امر واجب است، بر طبق استصحاب انجام وظیفه کرد. ولی بعد از مدتی، یک سال، ده سال، 20 سال، با تحقیق بیشتر و بررسی بیشتر، برای این مجتهد کشف خلاف شد. یعنی چه؟ یعنی انکشف بر این که این اماره و این خبر واحد خطا کرده، ما را به حکم واقعی نرسنده، واقع وجوب نبوده بلکه حرمت بوده، اماره گفته واجب، یا این اصل عملی خطا کرده ما را به واقع نرسنده. فرض بفرمایید که حکم واقعی نماز ظهر بوده در عصر غیبت، در عصر غیبت، ولی اماره آمده گفته، استصحاب آمده گفته نماز جمعه واجبه، ما هم 10 سال طبق استصحاب عمل کردیم، حالا میبینیم که اشتباه شده. خب سوال اینه، در این جور موارد که مدتی بر طبق اماره یا اصل انجام وظیفه شده و بعد کشف خلاف شد، آیا این اعمالی که مکلف بر طبق امر ظاهری، یعنی بر طبق اماره یا اصل انجام داده، این اعمال مجزی هستند؟ مکلف را از امتثال امر واقعی بی‌نیاز می‌کنند؟ حاجتی به اعاده کردن اون عمل بر طبق امر واقعی، اما اداعن و اما قضاعن نیست؟ اینجوریه، مثل اوامر استراریه که میگفتیم مجزیان، اینجام بر طبق امر ظاهری انجام دادیم مجزیست، یا این که نه، این اعمالی که انجام شده مجزی نیست، کفایت نمی کند و بعد از کشف خلاف حتما و جزما باید مکلف عمل صحیح را انجام بده، واجب واقعی را انجام بده، به اینی که انجام داده حق ندارد قناعت بکنه. این مسئله مورد بحث ماست. مدتی طبق اماره یا اصل عمل کردیم و بعد از اون کشف خلاف شده. اینجا چه باید؟ آخرین نکته راجع به ابعاد مختلف این مسئله هست که اینها را هم اشاره میکنیم، بعد مباحث اصلی میمونه برای جلسه بعد. با اون ابعاد مسئله این است که انسانی که بر طبق اماره از امارات یا اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد از مدتی کشف خلاف شد، از دو حال خارج نیست. یک مرتبه این است که بر طبق اماره عمل کرده بود، خبر واحد ثقه مثلا، و بعد کشف خلاف شد، این یک بست. یه مرتبه این است که بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرده بود و بعد کشف خلاف شد، اینم یک بست. در هر یک از این دو صورت کشف خلاف که می شود، گاهی کشف خلاف به نحو قطعی و جزمی، یعنی یقین 100% پیدا میکنیم که عمل ما خطا بوده، اشتباه بوده، و گاهی کشف خلاف به توسط یک دلیل معتبر به یک حجت معتبر شرعیه است، یعنی یک خبر واحد ثقه مثلا که حجیت دارد از ادله ظنیه است، چنین خبری قائم شد در این که این حکم شرعی وجوب ظهر نبوده بلکه وجوب جمعه بوده مثلا، یا امثال ذلک. کشف خلاف بالحجت المعتبره. پس در هر یک از دو صورت گاهی کشف خلاف بالقطع والجزم است، گاهی کشف خلاف بالحجت المعتبره. دو تا شد چهار. این صور اربعه بعضی ها با بعض دیگر متفق الحکم هست، بعضی ها با بعض دیگر مختلف الحکمن، فلذا ما ناچاریم اینها را از هم جدا جدا بحث بکنیم. مجموع این چهار صورت را در طی سه مسئله و سه مرحله برای شما بیان خواهیم کرد. مسئله اولا این است که انسان بر طبق اماره از امارات عمل بکند و بعد کشف خلاف بشود، یقینا. سؤال این است که این عملی که انجام شده مجزم، احتیاج به عاده نیست اداهن و قضاهن، یا مجزی نیست. این یه مسئله. مسئله دوم این است که انسان بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، یقینا. آیا عملی که انجام گرفته مجزی هست یا مجزی نیست؟ مسئله سوم این است که انسان مکلف بر طبق اصلی از اصول یا بر طبق اماره از امارات انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، بالحجت المعتبره. این هر دو حکمش مثل همه، لذا با هم طرح میشه، مطرح میشه. آیا این عملی که انجام گرفته مطابق اصل یا اماره مجزی هست یا مجزی نیست؟ اما مسئله اولا تا برسیم انشاءالله، این مقدمات رو داشته باشید، اصل مسئله انشاءالله از جلسه بعد بهش وارد میشید. دلیل سوم از ادله اجزا در باب اوامر اضطراریه این است: ان القضاء بالخصوص. ما این دلیل رو به صورت شکل منطقی بیان کردیم که اگر بخواد اعاده واجب باشد، اما قضاییست و اما ادایی، و لازم به قسمه باطل فالملزوم مثلو. حالا بیان میکنن این را که چه جور و لازم به قسمه باطل، اما قضا ندارد چرا، و اما اداعن اعاده لازم نیست چرا. هر دو رو بیان میکنن. ان القضاء بالخصوص، خصوص قضا که اتیان عمل در خارج وقت باشه در مقابل ادا، انما یجب و منحصرا فیما اذا صدق الفوت، در اون مواردی که این عنوان فوت صدق بکند، چون موضوع ادله قضا فوت است، اقض ما فات کما فات. و یمکن ان یقال، خب ممکن است ما اینجا بگیم در ما نحن فیم، این که شنچنین است، لا یستق الفوت فی المقام، اصولا در مورد بحث ما فوت صدق نمی کند تا قضا واجب باشد یا نه. چجور فوت لایستقو؟ لأن القضاء انما یفوت، چون از دو حال خارج نیست. یا این عذر و ضرورت هنوز وقت باقی است منقضی میشد، که اینجا بخوام عمل رو اعاده بکنیم، قضا که ادا است، این مال شق بعدی است. و یا این است که این ضرورت بعد از انقضاء وقت تمام میشه، اونجا رو میگن لأن القضاء اتیان عمل در خارج وقت منحصرا انما یفرض فیما اذا کانت ضرورت و اضطرار و عذر مستمر جمیع وقت ادا، از اول ظهر تا غروب شرعی تا این موقع. بلا حاضر تقدیر که ضرورت مستمر بوده تا آخر، اصولا لا امر بالکامل فی الوقت، امری نیست به صلات کامل و صلات تام الاجزاء و شرائط در وقت، صلات با وضو. به ازالم یکن امران، وقتی که امری نبود فقط یقالو انهو لا یستقو به نسبه الیه، گفته میشد به این که صدق نمی کند به نسبه به اون کامل. فوت الفریضه، امر که نبود فوت نیست، چه فوت نیست، اسلام فریضه اصلا موضوع ندارد که فوت بیاد. فوت که نبود موضوع قضا درست نمی شود، امر به قضا هم نمیاد. فلذا دلیلی برای وجوب قضا و اعاده کردن در خارج وقت نیست. این مال این بخش. بمبل ادا، این که اعاده ادا لازم نیست، این هم فهم نمای افراد. سه صورت درست کردیم، منحصرن هنگامی متصور و مفروض از ادا اعاده ادا ان که فیما یجوز البدار و به قائل باشیم به جواز بدار به اون عمل ناقص، این یک. بقد ابتدر المکلف حسب الفرض الى فعل ناقص فل از منت الاولا من الوقت، اینم دو. مکلف هم مبادرت کرده باشه، سرفته باشد در اصل فرض ما، مرد بحث ما اینجا و الا اعاده معنا نداره. الا انجام اون عمل ناقص فل از منت الاولا من الوقت، در اول وقت، در ثانی وقت، در ثالث وقت، خلاصه قبل از آخر وقت. ثم زالت ضروره، بعد زائل بشه و از میان برد اضطرار و ناچاری، قبل انتهاء الوقت، پیش از اینکه وقت به آخر برسه، عذرش برطرف شد. این جور جا اعاده کردن اداعا مفهوم داره. خب ما میخوام بگیم که بازم اعاده لازم نیست، فقط در این مورد مفهوم داره. اما اگر گفتیم بدار لا یجوز، حساب کردیم، گفتیم بدار یجوز ولی هنوز مکلف لم یبتدر، حساب کردیم الاخ. در این جور موارد هم به نفس و رخصت فی البدار، خود همین که شرع مقدس ترخیص اجازه داده در مبادرت، چون مبنای ما این است که قائل به جوازیم علالفت، نفس رخصت در بدار لو ثبتت این رخصت، رو این مبنا بحث میکنیم، خود این تشیر و مشیر به این است که مسامحت شارع، شارع مقدس مسامحه کرده، آسان گره تحصیل اون عمل کامل اند تمکن. به چه دلیل مشیر به اینه؟ و الا اگر مشیر به این مسامحه نبود، لفر از شارع مقدس واجب میکرد بر اون مکلف الانتظاره، صبر کردن و انتظار کشیدن را، تحصیلا لل کامل به منظور ایجاد یک عملی که کامل باشه، تام الاجزاء و شرائط باشه، کمبودی نداشته باشه. بنابراین شارع مقدس خودش رخصت داده، خودش اذن داده، خودش آسان گرفته، فلذا وجهی برای این که عمل تکرار بشه و اعاده بشه در کار نیست. اینم مال ادا. فل لازم به کلا قسمه باطل، فل ملزوم مثل و اصل وجوب آدم باطله. نتیجه میگیریم که همین عملی که انجام گرفته مجزاست و لا یجب الاعاده. دلیل چهارم، اذا کننا قد شککنا، فرض بفرمایید که ما از ادله اجتهادی هیچ نتیجه نرسیدیم، شک کردیم که آیا اعاده واجب هست یا نه، شککنا در وجوب ادا و قضا، هر دوش اعاده است، اعاده ادا ان او قضا، بل مفروض ان وجوبهما لم ننفهی به اطلاق به نحوه، فرضم این است که وجوب ادا و قضا را نتونستیم نفیش بکنیم به توسط اطلاق که اون دلیل دوم بود، و مانند اطلاق دلیل اول دلیل سوم، اینا از ادله اجتهادیه دستمون کوتاه شد، مرددیم که آیا بالاخره اعاده واجب هست یا نه. لحاظا این شک در وجوب، شک کن فی اصل تکلیف، این از موارد شک در اصل تکلیف است، چون شک در مکلف و به داریم، شک در اصل تکلیف داریم که باید در جای خودش بحث بشه، مانعنوفی از این قبیله، شک در اصل تکلیف هست. و در مثل این مورد شک که در اصل تکلیف هست، اونم شبه وجوبی است، اعاده واجب املا، تجری اصالت البراءه، از اصل براءت استفاده میکنیم، القاضیه به عدم وجوب اون ادا و قضا، و خلاصه اعاده واجب نیست. تمام شد. بعض الوجوه الاربعه کلها و بعضها او نهوه از وجوهی که دیگران ممکنه گفته باشن، اینا سر و رمز و فلسفه حکم فقها و فتوای آقایان مجتهدین اجزائه هم قضاءن و هم اداءن. گفتن عمل مجزی است، اعانه نمیخواد، نه به عنوان قضا در خارج وقت، نه به عنوان ادا در خود وقت. نتیجه میگیریم که بالقول و بالاجزاء علی هذا، با این بیانات متقن و محکم، امر لا مفر منه، این مطلبی است که راه فرار و چاره ازش نیست. و یتأکد ذلک، مؤکد میشد این قول بالاجزاء در صلات التی هی العمده، اون صلاتی که او عمده در باب هست. در بحث امر اضطراری هم بیشتر راجع به این بحث میکنیم، نماز با تیمم، نماز ایستاده نتونسته بخونه، نماز نشسته، بیشتر مثالاش از همین قبیله، خصوصا در این باب. این که میگن خصوصا در این باب، شاید به این جهت باشد چون در این باب حدیثی داریم و حدیث لا تعاد که مشهور است، که لا تعاد و صلات الا من خمسن و هیچ کدوم از اون پنجتا در مورد بحث ما نیست، فلا تعاد و اینجا اعاده لازم نیست. هذا کلو مربوط به مقام اول. المقام الثانی الامر الظاهری تمهیدون. در این مقدمه چند نکته رو بیان کردیم که حالا عبارت رو میخونه. الحکم للحکم ظاهری اصطلاحا، برای حکم ظاهری دو اصطلاح و دو معنی متفاوت وجود داره، نکته مقابل حکم واقعی که اونم دو اصطلاح داره. احد و ما یکی از این دو اصطلاح ما تقدمه در اول جزء اول مباحث الفاظ صفحه فلان، همون اولین بحثی که در علم اصول در کتاب اصول فقه داشتیم اینجا ذکر شد، اونجا این مسئله ذکر شد. واقعا به این حکم ظاهری به این معنا المقابل للحکم الواقعی، حکم واقعی اونیست که از ادله اجتهادیه فهمیده میشن، حکم ظاهری اونیست که از اصول عملیه فهمیده میشن، مقابلشه. بن کان الواقعیو، اگر چه حکم واقعی یه حکمی باشد که مستفادن از ادله اجتهادیه زنیه، حکم واقعی اونیست که از ادله اجتهادیه برمیاد، چه ادله اجتهادیه قطعیه باشن و چه ظنیه که از خارج گفت. و یختص حکم ظاهری در مقابل واقعی با اون احکامی که ثبت به توسط اصول عملیه فقط، دیگه شامل امارات ظنیه نمیشه. یعنی ما دومین از اون دو اصطلاح این است، منظور از حکم ظاهری کل حکم ثبت ظاهرن، حکم واقعی یعنی اون احکامی که در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ ثبت و ضبطه و در حق همگان مساویه، ثابته، عالم، جاهل، مسلمان، کافر. حکم ظاهری عبارت است از کل حکم که ثبت ظاهرن، در ظاهر وظیفه ماست، اندل جهل بالحکم الواقعی، اون هنگامی که ما نسبت به حکم واقعی جاهل باشیم. کدوم حکم واقعی؟ از ثابت فی علم الله تعالی، اون حکمی که در علم خدا ثابته، در لوح محفوظ ثبت و ضبطه. وقتی نسبت به اون جاهل بودیم، در ظاهر وظیفه ما این حکم ظاهری به این معنا اهم است. فیک یشملو، این حکم ظاهری الحکم ثابت بالامارات، حکمی را که به توسط امارات ثابت بشد، ول اصول و حکمی را که توسط اصول عملی ثابت شد، معن هر دو رو میگیره. فیکون حکم ظاهری به این معنای دوم اهم است، حکم ظاهری به معنای اول. همین معنی ثانی العام که عمومیت دارد، هو المقصود هنا بالبحث، بحث ما در اینجا از امر ظاهری و ظاهری هر دوست. فالامر ظاهری ما تزمنه الاصل او الاماره، پس امر ظاهری در اینجا اون احکامی است که متضمن است او را اصل و اون وجوب و حرمت واقعی که اندالله ثبت و ضبطه. فی مورد الاصل و الاماره، در جایی که ما اصل فقط داریم ولا غیر، اماره داریم ولا غیر، اون امر واقعی غیر منجز علی المکلف، در حق مکلف منجز نیست. یعنی چه منجز نیست؟ به معنا انه لا عقابه، مؤاخذه و عقابی نیست بر مخالفت اون امر واقعی به واسطه عمل به اماره یا به واسطه عمل به اصل. لو اتفق مخالفت و ماله، اگر اتفاق بیفتد مخالفت این اماره یا اصل با اون حکم واقعی، این در مخالفت عقاب نیست. چرا؟ زیرا که شنچین است من الواضح، از مسلمات است، ان کل تکلیف این غیر واصل الى المکلف، هر تکلیفی که این صفت دارد غیر واصل هست به سوی مکلف، نرسیده به دست، اونم بعد الفحص ولی است که مقصر نیست، این غیر منجز علیه، تکلیف در حق او منجز نیست. چرا؟ ضرورت ان تکلیف پر واضح است که تکلیف انما چه وجوبی چه تحریمی، انما یتنجز و منجز میشه و عقاب میاره به واسطه وصولش و رسیدنش مکلف، به یه نحوه من انهای الوصول ولو به نحو علم اجمالی، به نحو علم تفصیلی برسد، به نحو علم اجمالی یا به اماره معتبره، به هرچه اگر به هیچ یک از این طرق ما نرسیده باشد منجز هم نیست. هذا کلو لا کلام فیه، تا اینجا سه نکته را که گفتیم جای بحث نیست. و سیعتی در مباحث حجت تفصیل الحدیث عنه، راجع به این که عمل به اماره کردیم بعد چی میشه، عمل به اصل کردیم، جای بحثش اونجا. و انما الذی یحسن ان نبحث عنه هنا، اونی که بجاست این که بحث بکنیم از او در این مقام، در این جزء ثانی، فی هذا الباب، در باب اجزا، هو ان الامر الواقعی، او این است که امر واقعی مجهول که در واقع هست ولی ما از اون اطلاعی نداریم.